أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث ما پیرامون کتاب النبوه و ابواب زندگی حضرت آدم سلام الله علیه بود. گفتیم با نگاه عبرتگیری و درس آموزی به زندگی ائمه اطهار نظر خواهیم کرد. یک روایتی است در مورد غفران الهی و توبه بندگان، روایت خوبی است و با واقع هم هماهنگ است مسلما، دارد که حضرت آدم خطاب به پروردگار گفت اللهم اغفر لی ذنبی، خدایا ببخش بر من گناهم را. فقیل له قد غفر لك یا آدم، بخشیده شدی. فقال ولذریتی من بعدی، خدایا گناه فرزندان من را هم ببخش، فرزندان من که بعد از من خواهند آمد گناه اونها را هم ببخش. این است محلی که میخوام بشه اشاره بکنم، اینجاست. فقیل له یا آدم من باء منهم بذنبه ها هنا کما بعت غفرت له. باء بذنبه ای اعترف، یعنی ای آدم، یا کما بعت مثلا، ای آدم هر کس از فرزندان تو اعتراف به گناهش در پیشگاه من پروردگار بکند من او را خواهم بخشید. این که داشتیم در روایات قبلا هم خوندیم، یکی از نعمتهای بزرگی که خداوندگار عالم به بنی بشر داده است مسئله توبه است، این که انسان میتواند توبه کند از گناهش. و اینکه توبه چیست طبق این روایت، همینه که انسان گناه خودش را بفهمه و به نسبت به گناه خودش اعتراف بکنه. اعتراف به گناه یعنی من میدانم این گناه است و اعتراف میکنم و پشیمان هستم. این روایتی است که خب نگاه ما را به توبه روشن می کند. البته در یک روایت دیگری است که قید دیگری هم قرار داده شده، اون هم قید ایمان است. نعم من آمن بی و به رسولی، هر کس می خواد توبه بکنه باید ایمان داشته باشد، ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا. ما قبول داریم خدایا که تو هستی و قبول داریم که پیامبران تو همه بر حق آمدند. گفتیم در آیه قرآن هم بود که وقتی که آدم از شجره به شجره نزدیک شد و تناول کرد، یک سری از کلمات را خداوند به او القا کرد و او گرفت. این کلمات چه باشد و چیست؟ در روایات ما نکات مختلفی در موردش آمده که این چه کلماتی بود، حضرت آدم به واسطه چه کلماتی توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. روایت‌های مختلفی در این میان وارد شده. یک روایتی که سندش خوبه دارد این هست، البته آیه قرآن هم بعدش اشارتی دارد، اینا رو گفتیم در جلسات گذشته، اما این کلمات را امام باقر علیه السلام میفرماید الکلمات التي تلقى بهن آدم ربه فتاب علیه، کلماتی که به وسیله اونها القا شد به آدم و یا خدا به آدم داد یا آدم اونها را گرفت و خدا بخشید اون را، این است: قال اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اني عملت سوءا، خدایا هیچ خدایی جز تو نیست، تو پاک و منزهی و حمد تو را باید به جای آورد، من کار بدی کردم و ظلمت نفسی، کاری که من کردم به تو ضرری نرساند، خودم به خودم ضرر رساندم و ظلم کردم، فاغفر لی، ببخش مرا، انک انت التواب الرحیم، تو بسیار بخشنده و مهربانی، لا اله الا انت، هیچ خدایی جز تو نیست، سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی، کار ناشایستی انجام دادم، خودم به خودم ظلم کردم، فاغفر لی انک انت خیر الغافرین، ببخش مرا. این دعایی است که خب خیلی خوب است ما در این شبها که میخواهیم توبه بکنیم به درگاه الهی به واسطه همین دعاها که آدم ابوالبشر به واسطه همین کلمات به درگاه الهی توبه کرد، ما هم به واسطه همین کلمات توبه بکنیم. روایت دیگری دارد که این هم مطابق با واقع است و از التافی است که خداوند به بشر دارد. خداوند دارد در روایتی که به آدم فرمود فاذا اصلحتما اصلحتكما، اگر شما دوتا آدم و حوا و طبعا همه انسانهای بعد از شما اگر یک قدم برای صلاح بردارید و واقعا نیت داشته باشید که خودتان را اصلاح بکنید، اگر یک قدم برای صلاح بردارید من شما را اصلاح میکنم، و ان عملتما لی قویتکما، اگر شما برای من عمل بکنید من شما را قوی خواهم کرد، قویتکما، خودم به شما قدرت میدهم، و ان تعرضتما لرضای تسارعت الی رضاکما، بندگان من اگر سرعت بگیرید برای اینکه رضای مرا به دست بیارید من خودم به سمت شما سرعت میگیرم، خودم به سمت شما میام، تسارعت الی رضا، من زود از شما راضی میشم، شما گامی بردارید به سمت من، قدمی بردارید به سمت من، همین که شروع کنید که قدمی بردارید مورد رضایت من باشد من سریعا به سمت شما میام و رضایت را به شما حواله میدم، و ان خفتما منی آمنتکما، اگر از من بترسید من شما را به ایمنی خواهم رساند، کسی که از خدا میترسد از هیچ کس نخواهد ترسید، این رو در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، و ان خفتما منی آمنتکما من سخطی، همین که تقوا داشته باشید نسبت به من، از من بترسید یعنی به دستوراتی که من به واسطه انبیاام برای شما فرو فرستادم عمل بکنید، همین که قدم بردارید و از من بهراسید من شما را از سخط خودم و غضب خودم ایمن خواهم کرد. قال فبکیا عند ذلک، آدم و حوا گریهشون گرفت وقتی این رحمت واسعه پروردگار را دیدند، گریهشون گرفت، فبکیا عند ذلک و قال ربنا فإنا علی صلاح انفسنا، خدایا ما را یاری کن که بتوانیم خودمان را و نفس خودمان را صالح بکنیم. چون اول مرتبه این که ما باید به صلاح نفس خودمان بکوشیم، قدم اول را ما باید برداریم، در همون قدم اول هم تو به ما کمک کن. و علل عمل به ما یرضی که عنا، خدایا کمک کن ما را که بتوانیم عملی انجام دهیم که تو را راضی کند. قال الله لهما اذا عملتما سوءا فتوبا الی منه اتوب علیکما، اگر کار ناشایستی انجام دادید، اگر گناهی کردید، فورا توبه کنید به سوی من، من شما را میبخشم. و انا الله التواب الرحیم، من همون خدایی هستم که بسیار بخشنده و مهربان هستم. واقعا درگاه الهی همینطوره. اگر ما یک قدم برداریم به سوی درگاه الهی، یک قدم برداریم برای اینکه رضایت پروردگار را داشته باشیم، مسلماً به رضایت پروردگار نائل خواهیم شد. روایت دیگری است، این هم خیلی خوبه، نکته مهمی داره، اون هم این است که اذا استيقظت من منامك فقل الكلمات التي تلقى بها آدم من ربه، وقتی که از خواب بیدار میشید، هر روز صبح وقتی که از خواب بیدار میشید، همون کلماتی که آدم از خدا گرفت، همون کلمات را شما هم بر زبان بیارید. چه بود اون کلماتی که آدم گفت؟ سبوح قدوس رب الملائکه و روح، سبقت رحمتک غضبک، خدایا تو اون کسی هستی که رحمت تو نسبت به غضب تو سبقت داره، یعنی بیش از آن که بخواهی غضب کنی، به دنبال این هستی که رحمت بفرستی. لا اله الا انت، هیچ خدایی جز تو نیست. انی ظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی انک انت التواب الرحیم الغفور، من اگر گناهی کرده ام به خودم ظلم کردم. انی ظلمت نفسی، آدم وقتی گناهی میکند به خودش ظلم میکنه، پس ببخش مرا و مرا مورد رحمت خود قرار بده. انک انت التواب الرحیم الغفور، تو بسیار بخشنده و مهربان و بسیار آمرزشگری. این راه‌های توبه است که ائمه به ما یاد میدن، اینکه ما هر روز صبح با فکر این مطلب، خیلی وقتا آقا ما اشتباهاتمون، خیلی از کسانی که گمراه هستن به خاطر اینکه توجه به این ندارن که بالاخره اینجا درگاه الهی است، ما در دنیا هستیم، خیلی از ما غفلت میکنیم، یعنی حوادث زندگی، روزمرگی، اینکه هر روز صبح بلند شم و ظهر بشود و شب بشود و شام بخورم و بخوابم و دوباره صبح بیدار شم الی آخر، همینطور ادامه پیدا کنه، ما رو به غفلت میرساند. فراموش میکنیم که بالاخره بابا این دنیا غرضی داره، هدفی داره، کسی ناظر بر ماست، ما نیومدیم که اینجا مثل حیوانات زندگی کنیم. زندگی حیوانی که خب همه ی حیوانات دارن، هر شب میخوابن، هر صبحم پا میشن، غذاشونم میخورن، تمام میشه دوباره شب میخوابن. این زندگی حیوانی که همیشه خیلی راحته. این روایاتی که این دعاها را برای ما آورده که بابا هم صبح که بیدار میشی با این دعا بیدار بشو، صبوح قدوس رب الملائکه و روح، سبقت رحمتک غضبک، لا اله الا انت، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اینا همه دعاهایی هست که به ما تنبه میده. اگر حقیقتا هر روز صبح ما با این تذکار و با این تذکر و با این تنبه از خواب بیدار شیم، توجه بکنیم، مطمئن باشید که اینا در زندگی ما اثر میگذاره، سلام در زندگی ما اثر میگذاره. این که به ما میگن دعا بگید، سبحان الله سبحان الله بگید، ثواب داره، بله همین دعا گفتن خب ثواب داره، برای شما ثواب می نویسن، اما غرض اصلی نیست که اون ثواب نوشته بشه. غرض اصلی اینه که شما با این ذکری که در لب می گویی و بر لب می آوری هی یادت بیاد که من در این دنیا پی کاری آمدم، پی غرضی آمدم، آمدم که روز به روز بهتر بشم. نباید روز پیشم با امروزم یکی بشه، دور از آن که بخواد فاصله بگیر. آدم هر روز که میگذره بدتر، عقب افتاده تر. اگر حسادت در وجودم هست، حسادتم بیشتر. اگر تکبر در وجودم هست، تکبرم بیشتر. این دعاها و این اذکار واسه اینه که در زندگی من غیر از ثوابی که خداوند میده، میگه سبحان الله، خداوند صد قدم به سمت تو میآید، میگه استغفر الله، خداوند میبخشاید تو را، غیر از این راهی است که برای سعادت در همین دنیاست. بزرگان ما چه میگن؟ میگن دین نیومده که آخرت تو رو بسازه. بله آخرتت هم میسازه، دین آمده که دنیای تو رو بسازه. نگاه به دین این طوریه. یه وقت نگاه میکنیم به دین که دین آمده که من اون دنیا زندگی خوبی داشته باشم، وقتی مردم بعد بهشتی باشد و نعمتهایی باشد و راحتی باشد و خب این هست، بیشک هست. اما کار کرده اصلی دین در دنیای بشر و غرض اصلی از آمدن پیامبران این است که ما دنیای بهتری داشته باشیم، زندگی بهتری داشته باشیم، درست زندگی کنیم. دین راه زندگی کردن را به ما می آموزد، رنگ می دهد به حرکات ما، به سکنات ما، به رفتار ما. لذا این همه دعا داریم، هر روز بگو این دعا رو، هر روز بگو، از این جهته که هر روز انسان باید به خودش تذکر بده. اگر این تذکر نباشه، واقعا آدم یک روز میبینه که چند سال از زندگیش گذشته، هیچی به هیچی. چند سال از زندگیش گذشته، همونی بود که بود، تو یه مسیری داره حرکت میکنه. مخصوصا سن آدم که بالا میاد، بعضی از روانشناسان میگن در نوجوانی خیلی اهداف بلندی دارند آدم ها، بعد جلوتر که میرند یه بچه یا نوه یا 30 سال که میشه، 35 سال که میشه، هیچ دیگه. غرضش همین میشه که بچهشو بزرگ کنه و بچهشو زن بده و شوهر بده و بعد نوهش بیاد خونشو، میافته تو زندگی. واقعا انسان اگر حواسش نباشه غرق در زندگی میشه، هیچ، و لذت هم نمیبره از زندگی و پیشرفت هم نمی کنه در زندگی و به کمالات روحی هم نمیرسد. یک کسی 70 سالشه، از حیث نفسش که نگاه میکنیم هیچ فرقی با بچه 15 ساله 20 ساله نداره. فقط این تفاوت رو داره که تعلقی که آدم 70 ساله دارد نسبت به دنیا خیلی بیشتر از یه بچه 20 ساله 15 ساله است. شهدا رو نگاه بکنید، چقدرشون نوجوان، جوان. امام آیت الله امینی نقل میکردن، گفتن ما وقتی این سران خدمت امام رسیده بودن، امام فرموده بودن که حواس، حالا اینا مسئولین مملکتی هستن، توصیه امام به اینها اینه مراقب باشید، سعی کنید در جوانی خودتون رو بسازید به عنوان یک اخلاق مدار، یک رهبر اخلاقی. به سران کشور توصیه که میخواد بکنه میگه مراقب باشید، خودتون رو بسازید. به سن من برسید دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید، هیچ تغییری نمیتونید بدید. مرحوم آیت الله اردبیلی هم اونجا خب سنشون از بقیه بیشتر بود، اشاره میکنن به آقای اردبیلی، میگه حتی در سن شما، به سن من که برسید 80-90 سال بشه، دیگه نمیشه، دیگه سخته انسان خودش رو اصلاح بکنه. هر چی در سنین جوانی، من خودم یه بچه 2-3 ساله دارم، واقعا آدم میبینه، یعنی مثل موم میمونه بچه. یه کار بد که میکنه، یه رفتار بد که داره، شما در عرض یک هفته میتونی کاملا عوضش بکنی. ما قبل ماه رمضان خب شب میخوابیدیم، ماه رمضان صبح میخوابیم دیگه. آخوندا بیکارم هستن البته، گفت مرحوم آقای مطهری بهش گفته بودن شما ماه رمضان چیکار میکنید، گفته بود روزه میگیرن. گفت بالاخره خودش کار روزه گرفتن. ولی خب اینو میخوام بگم، غرضم اینه، ما بچه‌مون خب قبل ماه رمضان یک میخوابید، دو میخوابید، تا ما ساعت رو کشونیم صبح بخوابیم، اونم دیگه هر روز صبح میخواب. تربیت بچه اینجوریه، بچه 3-4 ساله عین موم میمونه، هر جوری بخوای تربیتش کنی تربیت میشه. خیلی توجه میدن نسبت به تربیت فرزند در همون سنین کودکی. این نکته رو هم میگن، میگن اگر یک بچه‌ای که یک هفته یا یک ماه زودتر به دنیا بیاد، یک هفته میگن زودتر به دنیا بیاد، باید یک ماه بیرون طول بکشه تا مثلا فرض کنید اگر ریش قرار کام بره زیر دستگاه، این کاری که توی بدن مادر یک هفته طول میکشید، با پیشرفت علم بیرون بخواد اتفاق بیفته یک عالمه طول میکشه، یک سال طول میکشه، یک ماه طول میکشه تو دستگاه بذارن بچه رو، نمیدونم چیکارش بکنن. بعد علمای اخلاق میگن آقا ما نسبت به اون دنیا هم همینیم، اگر اینجا حسد خودت را کشتی، میتونی تو 5-10 سال خودت را اصلاح بکنی. وقتی مردی شاید این عذابی که به تو داده میشه به خاطر اون حسد بره، و اگر 5 سال اینجا میکردی نیاز نبود 500 سال و 5000 سال اونور معطل بشی. داریم تو روایات اونها رو میرسیم کم کم، اونها رو انشاءالله چند هزار سال معطلی داره تو بدن مادر. آدم به 9 ماه چقدر پیشرفت میکنه، تمام بدنش کامل میشه. میگن اگر بخواد بیرون باشه چند سال طول میکشه. امام میفرمودن به سن ما، آیت الله امینی حفظه الله که ایشون نقل میکردن برای من این قصه رو، گفتن و من واقعا نمیفهمیدم، و میگفت شما هم نمیفهمید، ما هم شنیدیم از امامی که میگفت به سن من برسید، و من ایشون میفرمودن الان که به این سن رسیدم میفهمم که امام چه میفرمود، که دیگه نمیشه کاری کرد و شما نمیفهمید. تا به خودتون برسید به سن من و بفهمید که نمیشه کاری کرد، نمیشه اصلاحی کرد. اگه قرار قدمی برداریم اولا خودمون رو بشناسیم، هر روز هر شب محاسبه کنیم خودمون رو، به خودم میگم ها، محاسبه بکنیم خودمون رو، ببینیم نقص ما چیه، خودمون رو داوری کنیم پیش خودمون، و بعد تلاش کنیم اینو حلش کنیم، رفعش کنیم. تمام شد این مطلب. خب یه نکته‌ای وجود داره اینجا، مرحوم مجلسی مفصل بهش پرداخته، اون هم در مورد بحث عصمت انبیاء. چند جلسه گذشته ما در مورد عصمت انبیاء بحث کردیم، گفتیم همه مسلمان‌ها بلکه همه ادیان اجماع دارن، اتفاق دارن بر این که انبیاء الهی در حیطه فرمانی که از خدا میگیرند و دستوری که از خدا بهشون ابلاغ میشه و وحیی که میگیرند معصوم هستند. اینو همه قبول دارن، یعنی نمیشه مثلا آیه قرآن به پیامبر داده بشه و بعد او اشتباهی منتقل بکنه، دستوری به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داده بشه و او اشتباه بکنه یا گناه بکنه منتقل نکند آن را. این را همه قبول دارن. اما در این که آیا انبیاء الهی در رفتار خودشون آیا گناه میکردن یا نه، این اختلافی وجود داره. در همین آیاتی که در مورد زندگی حضرت آدم هست، 4-5 موضع وجود داره که دلالت دارد بر این که حضرت آدم گناه کرده. در حالی که ما از روایات ائمه داشتیم که انبیاء الهی معصوم هستند، گناه نمی کنن. این مواضعی که از آیات قرآن که خوندم همه مواضعش رو اینجا، این مواضعی که در آیات قرآن هست این هاست. یک، خداوند در قرآن می فرماید و عصا آدم و ربه، آدم عصیان کرد پروردگار خودش را، و عصیان دلالت بر گناه کبیره دارد، لااقل است از اینکه دلالت بر گناه صغیره داره، مگر اینکه مجاز به کار رفته باشه، و الا همینطوری عصیان پروردگار در آیه دیگر دارد و من یأس الله و رسوله فان له نار جهنم، جهنم میره، کسی که عصیان خدا کنه جهنم میره. البته توبه کنه دیگه پذیرفته میشه. اینهایی هم که میگن آدم گناه کرد، توبهش رو هم دارد، فتابه دیگه، خدا توبهش رو پذیرفت، نمیگن جهنم میرن. میخوان بگن ببینید این آیه قرآن دلالت دارد برای اینکه عصیان کرد نبی خدا خدا را، در همین داستان حضرت آدم. دومین موردی که داره اینه که فغوا، غی در مقابل رشد است، در مقابل در حقیقت هدایت است، به معنای زلالت است. فغوا یعنی گمراه شد آدم، و در قرآن داریم قد تبین الرشد من الغی، کسی که به سمت غی می رود به همون میزان داره از رشد فاصله می گیره. در قرآن نسبت به حضرت آدم دارد فغوا، یعنی به سمت زلالت رفت، گمراه شد. آیه دیگری که تلاوت کردیم در همین جا اون هم این بود که در قرآن می فرماید آدم توبه کرد، توبه از گناه آدم می کنه. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، خدا توبه، و توبه مال کسی است که مذنب است، گناهکار است. خب اینها دلالت بر این دارد که در حقیقت یک گناهی حضرت آدم کرده، و انجام گناه مخالفت دارد با اون عقیده‌ای که ما داریم که انبیاء الهی معصوم هستند، عصمت دارند. چهارمین نکته‌ای که در همین آیاتی که در شب‌های گذشته تلاوت کردیم وجود داره این است: ربنا ظلمنا انفسنا. آدم و حوا خطاب به خدا گفتن ما ظلم کردیم به خودمون، و در آیه دیگه داره که میدونم ظالمین از رحمت خدا به دور هستن. خود آدم میگه ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم به نفس در حقیقت گفتن که مناسبت با گناه دارد، اگر غیر از این باشه احتیاج به قرینه دارد. پنجمین جایی که در همین آیات دلالت داشت بر این که آدم و حوا گناه کردند این هست که خداوند داره وقتی میگه ولا تقربا، این نهیه، ولا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشوید، ولا تقربا هذه الشجره، علما هاکم، آیا من نهی نکردم شما را؟ خب این در حقیقت خلاف نهی الهی، و خلاف نهی الهی همه میگن حرام است. اگر خداوند ما را نهی کرد، به ما گفت نزدیک فلان چیز نشوید و ما نزدیک شدیم، این در حقیقت گناه است. لذا این سؤاله، سؤال بسیار بسیار جدی در کلام هست. یک بار نظریات مختلف را در جلسات گذشته اشاره کردیم که شیعه چه عقیده‌ای داره، معتزله چه عقیده‌ای داره، گروه‌های مختلف چه عقیده‌ای دارن در مورد عصمت انبیا. نکته‌ای که اولا اینجا ذکر بکنم این است که ببینید فراموش نکنیم این گناه اگر هم رخ داده باشه در همون حیطه دومه، یعنی گناه در رفتارشون هست، و این با نظر اجماعی و اتفاقی همه منافاتی نداره. همه میگن انبیاء الهی معصوم هستن در اون پیغامی که از خدا میگیرند و وحیی که از خدا میگیرند و اون وحی را منتقل میکنند. پس از اون جهت ما با مشکل روبرو نیستیم، اما با این مشکل روبرو هستیم. ما معتقد هستیم که انبیاء الهی معصوم هستند و گناه نمیکنند، بلکه بالاتر سهو هم از اونا سر نمیزنه و دلائل مختلفی هم داشت، مهمترینش روایاتی بود که در باب مطرح شد. خب لذا این سوال باید از ما پرسیده بشود که شما خیلی ها هم که این ماه رمضان قرآن میخونن تو ذهنشون میاد که اگر آدم نبی بود و انبیا معصوم هستن چطور میشه که این همه گناه عصا آدم و رب غوا اینها به او نسبت داده میشود، چطور میشه؟ ما دو تا پاسخ برای این مسئله داریم. پاسخ اول روایتی است از امام رضا علیه السلام که در همون ابتدای ابواب مربوطه به کتاب النبوه مرحوم مجلسی اون رو نقل کردن. امام رضا میفرمایند که ما اساساً بحثمون بر سر گناه و عصمت، عصمتی است که در دایره دنیا باشد و الا قبل از این که اصلا بنی بشر به دنیا آمده باشد این گناه و عصمت و اینها موضوع نداره. لذا بله آدم عصیان کرد، اما این قبل از این بود که ورود به دنیا بکنه. ورود به دنیا که کرد، یا بعضی دیگه جواب خواهند داد که قبل از نبوتش بود، ولی ما گفتیم مرحوم صدوق فرمودن عقیده ما این است که انبیاء الهی قبل از نبوت هم پاک هستند. اونایی که میگن بعد از نبوت معصوم میشوند، خب میگن قبلش بوده، اشکالی نداره. آدم اول عصیان کرد، بعد خداوند او را برگزید، فجتباه و در قرآن داره، اون لحظه به بعد است که دیگه او معصوم میشود. ولی طبق عقیده مشهور شیعیان که شیخ صدوق به عنوان عقیده ما بیان کرد، ما معتقدیم انبیاء الهی از ابتدا معصوم هستند و دلائلی هم براش ذکر کردن. اینو چی میفرمایید؟ امام رضا میفرمایند که یک کسی آمد خدمت امام رضا در جلسه ای که مأمون تشکیل میداد برای اینکه بحث ها بشود. خدمت امام رضا یکی میفرماید که چطور هست خداوند، اگر شما انبیاء الهی میگید معصوم هستند، اینها اگر عصمت دارند، پس چرا آدم عصیان کرد و غوا؟ امام رضا میفرمایند که عصا آدم ربه فغوا فان الله عز وجل خلق آدم حجتا فی ارضه. خدا آدم را که خلق کرد به عنوان حجتی بر روی زمین از اساس خلقش کرد. و خلیفته فی بلاده لم یخلق للجنه، اصلا خدا او رو برای اینکه در همون بهشت بماند خلق نکرد. و کانت المعصیه من آدم فی الجنه لا فی الارض، اون عصیانی که وجود داشت روی زمین نبود، روی آسمان بود. و عقیده ما که میگیم انبیا گناه نمی کنن، منظورمون هست در همین دار دنیا گناه نمی کنن، نه در اون جنت. و لا فی الارض فلما اهبط الى الارض و جعل حجتا و خلیفتا اسم به قوله عز و جل ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. وقتی که روی زمین آمد از همون لحظه هبوط عصمت هم حاصل شد. خب این یک توجیهی که در روایتی است امام رضا فرمودند. نکته دیگری که عرض بکنیم که احتمالش زیاد هست، اون هم همون نکته است که ما از اول نسبت به این داستان آدم به حوا تذکر دادیم و اینطور فهمیدیم که این داستان آدم و حوا مشحون از مجاز و استعاره و تمثیل و قصه است. و در جلسات گذشته روایاتی هم داشتیم که مثلا از امام پرسیده بودند که اون چه درختی بود، گفت هم درخت انگور بود هم درخت گندم بود، هم درخت انگور بود هم درخت گندم بود، هم درخت حسد بود، یک درخت بود که خدا گفت نزدیک نشو. امام فهم همه اینا هست. گفتیم اینها و روایات مثل اینها دلالت بر این داره که داستان خلقت اساساً مشحون از تمثیل است. اینطور نبوده که حالا واقعا امری بوده باشه و خدا اومده باشه ملک رو جمع کرده باشه و صف کشیده باشن اینها و چه بسا اینطوری بوده باشه، چه بسا اینطور نبوده باشه. لذا بعضی که تفسیر عرفانی میکنن نسبت به این مسائل دارن که فعصا آدم یعنی ذات وجود انسانی با اون حسد با اون تکبر و با اینها همراه بوده و ذات وجود علم الادم الاسما کلها، نه یعنی برد اون پشت در گوش آدم بهش گفتش که اسم این جبرئیل اسم اون میکائیل، نه، یعنی ذات وجود انسانی یک سعی دارد که همه اسماء الهی در او هست و مظهری است از برای همه اسماء الهی. و اون بحث گناه هم این است، یعنی ذات وجود انسانی یک ضعف هایی دارد، یک مشکلاتی دارد، یک قوه ای دارد که به عصیان او را میخواند و نفسی دارد که اماره به سوء است. لذا اساساً این آیات دلیل بر این نیست که واقعاً آدم بود و در بهش زندگی کرد و یه درختی بود و رفت و اینها که بعضی تفسیر عرفانی میکنن به انسان جواب میدن، که یعنی نه، یعنی داره خلقت انسان را، تکوین انسان را بیان میکنه. علا ای حاله چه اون باشد که امام رضا فرمودن و قطعاً مورد پذیرش است، یعنی ما اگر میگیم این یک توجیهی است که فرمودن و ما هم قبول داریم، این طرفش هم هست که اون هم از روایاتی به دست میاد که شبهای گذشته بهش اشاره کردیم. خدایا پروردگارا ما را کمک کن که از گناهان تو دوری کنیم، ما را کمک کن که واجبات تو را انجام دهیم. بار پروردگارا انبیا الگوی برای ما بودند، کار کن که ما این الگوها را پیش چشم خودمان داشته باشیم به حق صلوات بر محمد و آل.